Сафарник. رادیو فالنیک.
سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 44مین قسمت از رادیو فالنیک با افتخار تقدیم شما میشه و امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در اولین بخش همراه با مریم موسازاده خبرهای 30 روز گذشته رو مرور میکنیم. بعد از اون در بخش پرونده با مریم فقیهی سراغ صدای فن سرور رفتیم و آخرین بخش از این برنامه هم سیگنال هست که ندا ایزدی درباره کسی میگه که از ریسک تعریف متفاوتی داره. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه.
دنیای فناوری.
سلام، من مریم موسازاده هستم و در این برنامه درباره اخبار 30 روز گذشته صحبت میکنم. پس دعوت میکنم تا پایان با من همراه باشید. در این برنامه به مشکلات و ضعف‌های امنیتی در پلتفرم‌های مختلف میپردازیم، از توییتر و فیسبوک گرفته تا گوشی‌های شیائومی. از مشکل مالی آقای ماسک صحبت میکنیم و در آخر هم به بررسی آپدیت جدید واتساپ میپردازیم. بریم سراغ اولین خبر. فروش اطلاعات حساب 5.4 میلیون کاربر توییتری. در این حمله اطلاعاتی مثل شماره تلفن و آدرس ایمیل متعلق به 5.4 میلیون حساب کاربری در اختیار هکرها قرار گرفته که اونها رو به مبلغ 30,000 دلار در یک فروم برای فروش گذاشتن. این هکر که خودش رو دویل نامیده اعلام کرده که اطلاعات سرقت شده از حساب‌های مختلفی شامل افراد مشهور، شرکت‌ها و کاربران به صورت رندوم بوده. هکر در گفتگویی به بیلیپینگ کامپیوتر گفته که اونا از یک آسیب پذیری برای جمع‌آوری داده‌ها در دسامبر 2021 استفاده کردند. هکرها داده‌ها را به قیمت 30,000 دلار می‌فروشند و خریداران و علاقه‌مندان قبلاً به اونها مراجعه کردند. خبر بعدی درباره وجود اندروید ادویر در تبلیغات فیسبوک. چندین ادویر اپ که به طور تهاجمی در فیسبوک به عنوان پاک کننده و بهینه‌ساز سیستم برای دستگاه‌های اندرویدی تبلیغ میشن، میلیون‌ها بار در فروشگاه گوگل پلی نصب شدن. اپ‌ها از مؤلفه اندروید کانتکت پرووایدر سوء استفاده می‌کنن که باعث میشه بتونن داده‌ها رو بین دستگاه‌ها و سرویس‌های آنلاین منتقل کنن. هر بار که یک برنامه جدید نصب میشه، ساب سیستم فراخوانی میشه. بنابراین ممکنه ادویر از اون برای شروع فرایند ارائه تبلیغات استفاده کنه. اما برای کاربران به نظر میرسه که تبلیغات توسط برنامه قانونی که نصب کردن پوش میشه. ادویر اپ ها در حال حاضر در پلی استور در دسترس نیستن. با این حال کاربرانی که این اپ ها رو نصب کردن باید اونها رو به صورت دستی از دستگاه حذف کنن. و اما برسیم به مشکل امنیتی در گوشی‌های شیائومی. تحلیلگران امنیتی مشکلاتی را در سیستم پرداخت موجود در گوشی‌های هوشمند شیائومی پیدا کردند که به تراشه‌های مدیاتک متکی هستند و Trusted Execution Environment یا TTE رو که مسئول تایید تراکنش‌هاست فراهم می‌کنند. پیامدهای حملاتی مثل این از دسترس خارج شدن سرویس پرداخت یا تایید تراکنش‌ها از کیف پول تلفن همراه کاربر به حساب هکره. با توجه به رایج بودن پرداخت‌های موبایلی به وسیله تلفن‌های شیائومی به ویژه در بازارهای آسیایی، مبلغی که هکرها میتونن به اون دسترسی داشته باشن میلیاردها دلار تخمین زده میشه. اگر نمیتونید پرداختهای تلفن همراه رو به طور کامل غیر فعال کنید، سعی کنید تعداد برنامه‌های نصب شده روی دستگاه خودتون رو به حداقل برسونید. سیستم عاملتون رو به روز نگه دارید و از مجموعه امنیتی تلفن همراه استفاده کنید که میتونه اقدامات مشکوک رو شناسایی و متوقف کنه. در خبر بعدی به یک بدافزار لینوکسی می‌پردازیم. بدافزار جدید لینوکس سرورهای SSH رو مجبور به نفوذ در شبکه‌ها می‌کنه. یک باتنت جدید به نام رپر بات از اواسط ژوئن 2022 در حملات مورد استفاده قرار گرفته و تمرکزش رو روی استفاده از سرورهای SSH لینوکس برای ایجاد راهی برای نفوذ به دستگاه قرار داده. محققان بیان کردند که رپر بات مبتنی بر تروجان میرای هست، اما از عملکرد اصلی بدافزار که انتشار کنترل نشده به هر تعداد ممکنه منحرف شده. به این معنی که رپر بات به شدت کنترل میشه، قابلیت‌های دیداس محدودی داره و به نظر میرسه عملکرد اون برای اینه که به سرور دسترسی اولیه‌ای داشته باشه که احتمالاً به عنوان پله‌ای برای حرکت جانبی در یک شبکه استفاده میشه. در طول 1.5 ماه گذشته از زمان کشف این باتنت جدید، از بیش از 3500 IP منحصر به فرد در سراسر جهان برای اسکن و سوء استفاده از سرورهای SSH لینوکس بهره برده. برسیم به آقای ایلان ماسک مشهور. ایلان ماسک 6.9 میلیارد دلار از سهام تسلا رو به دلیل شکایت توییتر میفروشه. آقای ماسک میگه در صورتی که مجبور بشه توییتر رو به قیمت 44 میلیارد دلار بخره، به این پول نیاز داره. این مولتی میلیاردر در حال حاضر درگیر یک نبرد حقوقی با پلتفرم توییتره که ماه گذشته گفته بود از قرارداد خرید اون منصرف شده. بعد از علنی شدن خبر فروش سهام، آقای ماسک در پاسخ به توییتی که از اون پرسیده بود که آیا فروش سهام تسلا رو به پایان رسونده، با گفتن بله اضافه کرد که در صورتی که مجبور به خرید بشه به این پول نیاز داره. و در پاسخ به سوال کاربر دیگه‌ای که پرسیده بود اگر خرید توییتر انجام نشه آیا مجدداً سهام تسلا رو خریداری می‌کنه، آقای ماسک پاسخ مثبت داد. و اما بشنوید از جدیدترین آپدیت های واتساپ. کاربران میتونن چت های گروهی رو بدون اینکه کسی متوجه بشه ترک کنن، کنترل کنن چه کسی میتونه وضعیت آنلاین اونها رو ببینه و اسکرین شات ها رو روی پیام های ویو وانس مسدود کنه. با این تغییرات کاربران میتونن بدون اطلاع سایر کاربران گروه از اون خارج بشن، به طوری که فقط مدیران گروه اطلاع پیدا کنن. این ویژگی ها از این ماه و از بریتانیا آغاز میشه. و در انتها بریم سراغ جریمه 60 میلیون دلاری گوگل. کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا ACCC اعلام کرد که گوگل به دلیل گمراه کردن کاربران اندروید استرالیایی و جمع‌آوری و استفاده از داده‌های موقعیت مکانی اونها به مدت 2 سال بین ژانویه 2017 تا دسامبر 2018 60 میلیون دلار جریمه شد. ACCC بیان کرد که بر اساس داده‌های موجود تخمین زده میشه که بیش از 1.3 میلیون حساب گوگل متعلق به استرالیایی ها تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته. این بود خبرهای 30 روز گذشته. ممنون که تا پایان با من همراه بودید. خدا نگهدار.
امیدوارم تا این لحظه از پادکست مورد توجهتون واقع شده باشه. پیشنهادهای شما بهترین راهنما برای بهبود کیفیت این پادکسته. پس همینطور که به ما گوش میدید، لطفاً نظر خودتون رو هم در درگاه‌های ارتباطی ما و یا پادگیری که استفاده می‌کنید ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP. پرونده.
خب رسیدیم به پرونده دیگه و در این برنامه قرار هست با مریم فقیهی درباره صدای فن سرور گفتگو کنم. خانم فقیهی سلام، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خواهش میکنم. خوشحالم که توی پادکست دیگری با شما همراه هستم. بله، همونطور که گفتین در مورد صدای فن سرور میخوایم صحبت کنیم.
متشکرم، بفرمید.
خب فن ها به دلیل ماهیتی که دارن نمیشه که اصلا صدا نداشته باشن، اما مسئله اینجاست که وقتی این سر و صدا از حالت معمول و نرمال خارج بشه، یه زنگ خطری هست برای ما که ممکنه که قطعات داخل سرورمون عملکرد نامتعادل دارن یا اینکه برق سرور داره اتلاف میشه. جدا از این که سر و صدا و آلودگی صوتی هم به وجود میاره که باعث حواس پرتی و عدم تمرکز توی محیط کار میشه. اما این دو مورد نکات مهمتری هستند در زمینه صدای فن سرور. حالا اگر که بخوایم دلایل زیاد شدن صدای فن سرور بیش از حد معمول رو بخوایم بررسی بکنیم که در واقع نتیجهش اینه که سرور عملکرد غیر بهینه داره، چهار مورد اصلی هست. پنجمی رو توی قسمت دوم خدمتتون میگم.
بفرمایید اون چهار مورد چی هست؟
اصل کار فن اینه که گردش هوا رو به وجود میاره بین قطعات داخل سرور و باعث خنک شدن اونها میشه. حالا اگر خود سرورمون رو یک جای قرار بدیم که جریان هوا وجود نداره، فنهای سرور عملکردشون با اختلال روبرو میشه و مجبورن که با سرعت بالاتری کار کنن. دمای اتاق سرور و جایی که سرور در اون قرار میگیره حتما باید مورد توجه قرار بگیره، چون محیط‌های خنک باعث میشه که فن‌ها عملکرد مطلوب تری رو داشته باشن.
بله.
دلیل دوم فرمور فن هستش. فن‌ها مثل قطعات دیگه داره فرمور هستن و در واقع باید با بروز رسانی فرمورها و پرکربندی‌های نرم افزاری تلاش بکنیم که سخت افزارها رو در واقع عملکردشون رو بهینه کنیم. در مورد فنها باعث میشه که برق مصرفی سرور و خنک کردن قطعات سرور بهتر انجام بگیره. بنابراین اگر که فرمور سرور آپدیت نباشه، ممکنه که دستگاه نتونه سرعت فنها رو به درستی تنظیم کنه. بله. حالا به وبسایت تولید کننده سرورتون اگر مراجعه کنید، میتونید آخرین فرمور سرورتون رو دانلود کنید، نصبش کنید و به این ترتیب اون قسمتی از فرمور که مرتبط با فنا هست رو بتونید در واقع بهترین عملکرد رو ازش بگیرید.
دیگه خیالمون راحت بشه که مصرف برقمون به نسبت بهینه هست.
هم اون و از اون مهمتر عملکرد بهینه تر سرور.
متشکرم.
خواهش میکنم. مورد سوم تنظیمات نادرستی هستش که برای فن ممکنه وجود داشته باشه. تنظیمات فن سرور به صورت دیفالت روی بالاترین سرعت تنظیم شده تا در واقع سرور بتونه حداکثر کارایش رو داشته باشه. حالا اگر محیطی که سرور توش هست خنکه، یعنی اینکه خود سرورمون اصلا پردازش‌های سنگینی انجام نمیده، ما میتونیم تنظیمات سرعت فن رو تغییر بدیم تا این سرعت فن‌ها در واقع کم و زیاد بشه. توی سرورهای HP این تغییر سرعت از طریق منوی بایوس میتونه انجام بشه. در مورد سرورهای دل باید منوی آیدی رک رو توی پرکربندی سرورها تغییر بدیم که اینو توی قسمت دوم دوباره تکمیلش رو توضیح میدم خدمتتون. و مورد چهارم اینه که پاور سرور اگر که بد کار بکنه، دمای سرور میره بالا، در نتیجه دور فن سرور هم
بیشتر میشه.
بله دقیقاً. حالا قبل از این که بخوایم اقدامی بکنیم برای رفع صدای غیر عادی فنها، بهتره که همه قطعات مثلا رمها رو چک بکنیم که درست جای خودشون قرار گرفته باشه، یا اینکه اگر که سرورمون رو مثلا تازه ارتقا دادیم چک بکنیم که قطعات جدید با کانفیگ سرورمون اصلا سازگار هست یا نه، و این موارد ممکنه که باعث بشه که سرور مجبور بشه که از دور فن بالا استفاده کنه.
خب خانم فقیه، گرد و غبار و حالا شرایط بد محیطی و اینها چه تأثیری میتونه تو روند کاری فن بذاره؟
این همون قسمت پنجمی هست که گفتم خدمتتون میخوام قسمت دوم بگم.
بسیار خوب، پس بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم در مورد این موضوع صحبت کنیم.
مشاوره و خرید کلیه محصولات HP در فالنیک.com. شما می توانید با مراجعه به وبسایت فالنیک برای سرور مورد نظر خود پیش فاکتور دریافت کنید. falnik.com.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگومون. خانم فقیه، تو بخش قبل گفتین که نظافت و سرویس دوره‌ای حالا سرور و بالاخص فن سرور خیلی مهم هست و تأثیر زیادی تو روند کاری و حالا مصرف انرژیش داره.
در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. گرد و خاک به هر حال یه چیزی هستش که بعد از یه مدتی کار کردن اینجور سیستم ها روی قطعات مینشینه، ولی خب بهتره که هر 6 ماه و حتی اکثر یک سال سرویس دوره‌ای رو روی سرورها و سیستم های پردازشی به طور کلی انجام بدیم.
بله.
که باعث بهبود عملکرد سیستم بشه و از اون طرف هم عمر سیستممون افزایش پیدا میکنه علاوه بر اینها، چون گرمایی که داخل سرور و هر سیستمی تولید میشه روی طول عمر اون سیستم تاثیر مستقیم داره.
بله.
بنابراین به این موضوع خیلی دقت بکنید و پیشنهادم اینه که چون قطعات داخلی سرور از حساسیت زیادی برخوردار هستن، سرویس دوره‌ای رو حتما به متخصصین و در بازه‌های زمانی نه چندان طولانی انجام بدیم.
مشخص انجام بدیم. این نکته رو هم من بگم که همکاران ما در واحد فنی فالنیک ایران HP این خدمات رو به صورت تخصصی خدمت مشتریان عزیز ارائه میدن و دیگه خیالشون راحت باشه که جنرال سرویس سرور یا استوریجشون رو میتونن به این دوستان بسپارن. از طریق شماره تلفن 021-54-59-18-18 میتونن با بخش فنی سرور در تماس باشن. خب خانم فقید، تو انتخاب قطعات و تجهیزات هم ما کار میتونیم انجام بدیم که بهینه تر عمل بکنه سرورمون؟
بله، نکته هایی که الان به ذهنم میرسه اینه که یا میشه فنهایی که بی صدا هستن، یعنی در واقع ماهیتشون اینه که بی صدا کار میکنن، رو برای سرورها تهیه کنیم که البته قبلش باید چک کنیم که کانکتورش با کانکتور سرور ما سازگار باشه.
بله.
یه موقع نخریم هزینه کنیم بیاریم ببینیم که اصلا سازگار نیستن با هم.
بله.
یا اینم که اصلا سرورمون رو داخل رک‌های قرار بدیم که خود ساختار رک لایه‌های فوم داره برای اینکه صدای سرور کمتر به خارج بیاد، یعنی در واقع تو خود ساخت قفسه رگ از این ساختار استفاده میشه و در واقع صدای سرور کمتر به خارج رگ انتقال پیدا میکنه، که البته این دوتا مال زمانی هستش که سرعت فن به شکل نرمال هست، نه اینکه سرعت فن همیشه بالا باشه ما این راهکارها رو در نظر بگیریم که فقط صدای فن رو نشنویم. و البته اگر از رگ‌های استفاده کنیم که روشون فن نصب میشه، این به گردش هوا در داخل خود رک کمک میکنه که به سیستم هایی که داخل رک قرار گرفته فشار کمتری وارد بشه.
بسیار عالی. از نظر نرم افزاری هم میشه کاری انجام داد؟
بله، توی منوی بایوس، البته قسمت قبل هم بهش اشاره کردم، توی منوی بایوس میتونیم سرعت فن رو برای سرورهای HP تنظیم کنیم.
بله.
گزینه ادوانس آپشن رو از صفحه بایوس انتخاب میکنیم و در صفحه‌ای که باز میشه گزینه ترمال کانفیگوریشن که در واقع پیکربندی دما هست رو انتخاب میکنیم و لیست گزینه تنظیمات فن سرور باز میشه که یکی از گزینه های اپتیمال کولینگ یا اینکریز کولینگ رو میتونیم انتخاب کنیم. اپتیمال کولینگ یعنی اینکه سرعت فن کم شه، اینکریز کولینگ زیاد بشه. با توجه به شرایط و دمای سرور میتونیم از این روش نرم افزاری در واقع سرعت فن سرور HP رو تنظیم کنیم که این انتخاب رو انجام دادیم، ذخیره رو انجام میدیم و خروج از بایوس، بعدش باید سرور ریستارت بشه.
این موضوع تو همه برندها صادقه یا نه، یا برند خاص؟
خب گزینه هاشون متفاوته دیگه. مثلا توی سرور دل برای انجام همین تنظیمات باید برید توی منوی آیدی رک و تنظیمات آیدی رک ستینگ رو در واقع انتخاب کنید، گزینه دمایی یا ترمالش رو، و در واقع سرعت کار و صدای فن رو با انتخاب گزینه لو فن اسپید آف ست تنظیم کنید.
بسیار خب، نکته دیگه هم هست خانم فقیه؟
نه، اون نکاتی که به ذهنم میرسید رو به اشتراک گذاشتم، امیدوارم که برای مخاطبینمون مفید واقع بشه.
متشکرم. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
سیگنال. بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، تنها استراتژی شکست خوردن ریسک ناپذیری است. به نظرتون این جمله چه کسیه؟ اون کسی که با نزدیک به 80 میلیارد دلار 12 فرد ثروتمند دنیاست. خالق بزرگترین دنیای مجازی فیسبوک. بله، آقای مارک زاکربرگ. در این قسمت از سیگنال با من ندای زدی همراه باشین تا سری به زندگیش بزنیم. زاکربرگ در سال 1984 در نیویورک توی خانواده تحصیل کرده به دنیا آمد. از همون دوران دبستان دنیا شده بود کامپیوتر رو برنامه نویسی میکرد و خیلی زود هم استعدادش رو به خانواده نشون داد. زاکربرگ با کمک پدرش برنامه نویسی بیسیک آتاری رو شروع کرد و با دانشی که داشت و فقط تو سن 12 سالگی یه نرم افزار مسنجر خونگی ساخت. این برنامه میتونست تمام کامپیوترهای خونه و مطب پدرش رو به هم متصل کنه و پیامها رو رد و بدل کنه. شاید براتون جالب باشه که این مسنجر نسخه ابتدایی مسنجر AOL بود. مارک در دوران دبیرستان تونست یه نرم افزار پخش MP3 به نام سیناپس بسازه. این برنامه هوشمند بود و میتونست لیست آهنگهای کاربر رو بررسی کنه و حدس بزنه آهنگ بعدی مورد علاقه اون فرد چیه. در سال 2002 وارد دانشگاه هاروارد شد و آروم آروم به چهره معروف برنامه نویسی کمپ دانشگاه تبدیل شد. مارک تونست یک کمک بزرگی هم به دانشجوها کنه. برنامه ای نوشت به نام کورس مچ که به کمک اون دانشجوها میتونستن در مورد انتخاب واحدشون با توجه به انتخابهای کاربران دیگه تصمیم گیری کنن و گروههای مطالعاتی تشکیل بدن. در همون دوران دانشجویی بخشی از دانشجویان دانشگاه هاروارد کتابچه‌هایی به نام فیسبوک داشتن. این فیسبوک رو با اون فیسبوک معروف اشتباه نگیرید. این کتابچه پر بود از عکس‌ها و اطلاعات دانشجوهایی که تو خوابگاه زندگی می‌کردن که باعث جرقه یه ایده تو ذهن مارک شد. سایتی طراحی کرد که صرفاً جنبه سرگرمی داشت که در اون به طور تصادفی عکس 4 دانشجو رو نمایش میداد و از مخاطب می‌خواست که به یکی از این تصاویر رأی بده. این وبسایت خیلی پرطرفدار شد و جالبه که سرور وبسایت دانشگاه هاروارد رو دچار اختلال کرد و دانشجویانی که می‌خواستن از اینترنت استفاده کنن رو به دردسر انداخت. یه عده هم دوست نداشتن عکسشون بدون اجازه تو سایت قرار بگیره. به خاطر همین دانشگاه سایت رو مسدود کرد و به زاکربرگ اخطار انضباطی داد. و اما چگونگی شکلگیری فیسبوک، همون سایت پرطرفدار، این غول بزرگ که دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. در سال 2004 مارک با کمک 4 دوست خودش برنامه نویسی وبسایت جدیدی رو با دامنه facebook.com شروع کرد. در همون دوران بود که مارک از ادامه تحصیل منصرف شد و دانشگاه رو ترک کرد. اون دلش میخواست تمام تمرکزش رو روی این سایت بذاره. اوایل راه اندازی فیسبوک فقط دانشجوها میتونستن ازش استفاده کنن. شرطش هم داشتن یه ایمیل آموزشی بود که موقع ثبت نام باید ازش استفاده میکردن. یه عکس از خودشونم باید به عنوان پروفایل انتخاب میکردن. جالبه بدونید که اگر کسی به جای عکس واقعی خودش از آواتار استفاده میکرد، پروفایلش حذف میشد به همین راحتی. اما فیسبوک به همینجا ختم نشد. زاکربرگ میخواست اون رو به طور گسترده تری وارد بازار کنه. اما برای توسعه فیسبوک نیاز به سرمایه گذاری بیشتری بود. خیلی زود این سرمایه جور شد و بعد از یک سال این وبسایت برای تمامی افراد بالای 13 سال آزاد شد. این شد که تب فیسبوک کل جهان رو گرفت و واقعا هم دنیای عجیبی داشت. آقای مارک بعد از چند سال که گذشت فقط به داشتن سرمایه فیسبوک بسنده نکرد و تصمیم گرفت یکی از رقباش رو که اینستاگرام نام داشت رو بخره. تو سال 2012 این تصمیم رو عملی کرد. بعد از اون هم در اکتبر 2014 زاکربرگ پروژه واتساپ رو به مبلغ 22 میلیارد دلار خریداری کرد. سالها گذشت و در سال 2021 تیم زاکربرگ در پی تغییر استراتژی شرکت فیسبوک نام شرکت رو به متا تغییر دادن. اما ماجرا فقط به یه تغییر نام خلاصه نمیشه، بلکه شروعی رسمی بر تحولات بزرگی در این شرکت از جمله متاورس شد. دنیای مجازی عجیبی که این روزها سر و صدای زیادی کرده و بسیاری از افراد رو بهش سوق داده. دنیای متاورس بسیار گسترده است و توضیحش در این مجال نمی گنجه. اما در قسمت دیگه از سیگنال رادیو فالنیک به این موضوع هم می پردازیم. مارک زاکربرگ در دوران مختلف شخصیت بسیار محبوبی بود، به طوری که وقتی 26 سال داشت مجله تایم زاکربرگ رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرد. در سال 2010 دیوید فینچر فیلمی ساخت به نام شبکه اجتماعی که سناریوی اون رو بر اساس زندگی دانشجوی زاکربرگ و خلق فیسبوک ساخت. در همون سال هم مجله فوربس اون رو با ثروت 4 میلیارد دلار به عنوان جوانترین میلیاردر دنیا معرفی کرد. در سال 2015 هم در فهرست ثروتمندترین مردان آمریکا زاکربرگ با ثروتی معادل 40 میلیارد دلار در جایگاه 7 قرار داشت. مارک با ثروتی که داشت میلیون ها دلار صرف اقدامات بشر دوستانه کرد. در دسامبر سال 2010 هم تعهدنامه نیکوکاری رو امضا کرد که تضمین میکرد 50% ثروت خودش رو در طول دوران زندگیش به خیریه اهدا میکنه. جالبه بدونید بیل گیتس، جورج لوکاس و وارن بافت هم این تعهدنامه رو امضا کردن. این قسمت هم به پایان رسید. باید ببینیم این مرد تکنولوژی در آینده دیگه قراره چه کارهای مهمی ازش سر بزنه. امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. ممنون که با من همراه بودین. زندگیتون پر از لبخند.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً به ما بازخورد بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کنید و امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده ما رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS تقدیم شما میشه. سلامتی شما آرزوی ماست. شاد و سربلند باشید.